ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، به دلیل ابطال گذرنامه‌اش قادر به سفر به هیچ کشوری نیست. آمریکا میگوید نفوذ ایران در آمریکای لاتین کاهش یافته است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سفر خود را به موزامبیک به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا به تعویق انداخت. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، به دلیل ابطال گذرنامه‌اش قادر نیست از فرودگاه مسکو به کشور دیگری سفر کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا گذرنامه سنودن را باطل کرده و او قادر به سفر به هیچ کشوری نیست و همچنان در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. سنودن یک شنبه گذشته از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد. دولت اکوادور هم خبرهایی را مبنی بر اینکه برای سنودن به عنوان پناهنده جواز سفر صادر کرده تکذیب کرد. سنودن از اکوادور درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت حاضر نیست برای بازگرداندن، به گفته او، یک هکر 29 ساله وارد روند مذاکره و چانه‌زنی شود. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که نفوذ ایران در آمریکای لاتین رو به کاهش گذارده و تهران دیگر فعالان شبکه‌های تروریستی در این منطقه را حمایت نمی‌کند. این گزارش که خبرگزاری بلومبرگ خلاصه‌ای از آن را منتشر کرده است می‌گوید اگرچه ایران نگران منافع خود در آمریکای لاتین است، اما تحریم‌ها باعث شده که تلاش ایران برای توسعه نفوذ اقتصادی و سیاسیش در این منطقه کمتر شود. علاوه بر تحریم‌ها، مدیریت ضعیف روابط خارجی ایران عامل دیگر کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ذکر شده است. جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا سفرش به موزامبیک را به تعویق انداخت. در همین حال بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستان بستری است و برای زنده بودن می جنگد، دعا کنند. بانکیمون از نلسون ماندلا به عنوان یکی از مردان بزرگ قرن بیستم نام برد که نقشی پیشرو در مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده داشته است. ماندلا که اکنون 94 سال سن دارد، پس از آزادی از زندان 27 ساله در رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در سال 1994 میلادی در انتخابات آزاد به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد و به خاطر تلاش برای آشتی دادن سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل شد. روسیه میزبان همایش و نمایشگاه بین‌المللی در حوزه اتمی است که به ادای برگزار کنندگانش در ابعادی بی‌نظیر ترتیب داده شده است. ایران برای نخستین بار به عنوان یکی از کشورهای مطرح دنیا در صنعت هسته‌ای در این همایش و نمایشگاه شرکت می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در رأس هیئتی به سن پترزبورگ در روسیه رفته گفت هدف ما معرفی ایران به عنوان کشور دارای توان صادرات فنی و صنعتی در عرصه اتمی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شهر سنت پترزبورگ روسیه از پنجشنبه میزبان همایش بین المللی با عنوان انرژی اتمی در قرن 21 است و از روز قبل نیز نمایشگاه اتم اکسپو 2013 در این شهر آغاز به کار کرد. وضعیت موجود و چشمانداز صنعت اتمی، تازه ترین فناوری ها، چالش های ایمنی و زیست محیطی و همکاری بین المللی در چرخه سوخت هسته‌ای از مهمترین مسائل مورد بحث در این همایش و نمایشگاه با بیش از 4000 مهمان از 53 کشور دنیاست. کیریل کاماروف، نماینده روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، به رسانه ها گفت:
сегодня нужно, чтобы все международное сообщество, которое занимается программами развития мирного атома, встретилось.
امروز لازم است تمام کشورهایی که برنامه صلح‌آمیز اتمی را دنبال می‌کنند درباره آینده این صنعت و به ویژه ایمنی نیروگاه‌های اتمی با یکدیگر تبادل نظر کنند. انتظار داریم پیشنهادهایی که این روزها مطرح می شود اساس قراردادها و مقررات جدید بین المللی شود.
در حالی که صنعت اتمی در بسیاری از کشورهای دنیا دوره رکود را پشت سر می گذرد و تعدادی از کشورهای پیشرفته از جمله آلمان انصراف از انرژی اتمی تا چند سال آینده را در دستور کار خود قرار دادند، روسیه مصمم است احداث انبوه نیروگاه‌های اتمی در سراسر جهان را بر عهده گیرد. ولادیمیر پوتین که در حاشیه همایش و نمایشگاه اتمی سنت پترزبورگ با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد، گفت:
Мы планируем в ближайшие годы увеличить атомную генерацию, причем на самых современных безопасных
технологиях. Мы تولید انرژی اتمی بر اساس پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز را افزایش دهیم. این فناوری از بالاترین سطح ایمنی برخوردار است. امیدواریم که آژانس از تمام ابتکارهایمان در این زمینه حمایت کند و ما نیز به نوبه خود به فعالیت این سازمان محترم کمک خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مسئول هیئت ایرانی در سنت پترزبورگ اظهار داشت برای نخستین بار ایران در کنار کشورهای صاحب نام حوزه اتمی توانمندی های خود در این زمینه را ارائه می دهد. او از خودکفایی ایران در تولید انواع سوخت هسته‌ای و طراحی و ساخت راکتورهای اتمی خبر داد و گفت: با شرکت پررنگ در همایش و نمایشگاه سنت پترزبورگ نشان می‌دهیم که در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی سهم قابل توجهی در سطح جهانی داریم. تنها نیروگاه اتمی ایران که احداث آن از سالهای پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده و تکمیل آن بیش از 20 سال است که بر عهده روسیه است، هنوز راه‌اندازی نهایی نشده. در این رابطه سرگی بایارکن رئیس شورای اجتماعی روساتوم گفت: دلیل به دراز کشیدن این پروژه دغدغه‌های ایمنی است.
После Чернобыля в России были приняты самые жесткие в мире нормативы по обеспечению безопасности атомных станций.
پس از چرنوبیل سخت‌گیرانه‌ترین معیارهای ایمنی جهان در نیروگاه‌های اتمی روسیه اعمال می‌شود. نیروگاه‌هایی که اخیراً ساخته‌ایم از جمله نیروگاه اتمی بوشهر از سیستم ایمنی پیشرفته‌تری بهره‌مند است. این سختگیری با توجه به نگرانی‌های موجود درباره امنیت نیروگاه‌های اتمی نزد افکار عمومی برای ما فرصت‌های خوبی ایجاد کرده و باعث شده از رقبای خود پیشی بگیریم.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مهمان ویژه همایش اتمی سنت پترزبورگ است، طی مصاحبه با خبرگزاری ایترتاس گفت: آژانس مصمم است به گفتگوی سازنده با ایران برای تأمین شرایط اعمال نظارت کامل و مؤثر بر فعالیت‌های اتمی این کشور ادامه دهد. او افزود: ایران به پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه اتمی دست یافته و تنها باید با شفافیت نشان دهد که اهداف این کشور صلح‌آمیز است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
هر پنج شنبه یعنی از جمله امروز و هر مجله شامگاهی، منظور اینه که یک ساعت دیگه که مسلماً تبدیل میشه به یک ساعت و نیم دیگه، چرا که در بخش دوم مجله شامگاهی میشنوید دات کام رو. و اما 135 تن از روزنامه نگاران ایرانی داخل و خارج از کشور در نامی سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواهان اجرای دقیق قانون اساسی شدند. این روزنامه نگاران تاکید کردند که فضای امنیتی در کشور امکان بهره‌گیری از اصول قانون اساسی را که زمین ساز مردم سالاری پایدار است محدود کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به نامه این روزنامه نگاران به حسن روحانی.
در نامه این 135 روزنامه‌نگار ایرانی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهوری قرار داده است، به حسن روحانی یادآور شده که فرو گذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده افزودند محدود کردن دامنه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها به اهالی رسانه از آسیب‌های جدی مردم سالاری و نقض آشکار اصل 24 قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد تأکید دارد و افزوده شده در سالهای گذشته بسیاری از رسانه‌ها توقیف شده و اهالی رسانه زندانی، خانه‌نشین یا مجبور به ترک سرزمین خود شدند. نقد دلسوزانه جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم. بهروز صمد بیگی از امضا کنندگان این نامه و از روزنامه نگارانی که به خارج از کشور رفته در این باره چنین میگوید.
یکی از تاکیدهای ما در این نامه این بوده که برخلاف موازین قانونی و اصول قانون اساسی، به خصوص در سالهای اخیر فشارهای امنیتی بسیار زیادی بر روزنامه نگاران روا داشته شده. بازداشت‌های غیر قانونی، انواع و اقسام فشارهای امنیتی بر رسانه‌ها، از جمله اینکه به چه مواردی ورود بکنند یا نکنند، خط قرمزهای تلفنی و بدون طی روال قانونی، همه و همه انقدر زیاد شده که کار رو برای رسانه و عرصه رو برای روزنامه‌نگاران بسیار تنگ کرده.
در این نامه آمده است نه تنها روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه که خانواده آنها نیز در مزان اتهام قرار داشته و زیر فشار نگاه‌های امنیتی و کنترل همه جانبه فرسوده شدند. شرح حال ایشان نقض آشکار اصل 23 و 25 قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد بدون داشتن حکم قانونی تصریح می کند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا می گوید فشارهای امنیتی طی 2 گذشته بر خانواده های روزنامه نگاران رادیو فردا شدت بیشتری یافته است.
این فشارها که از حدود 1 پیش، شاید بیشتر از 1 پیش شروع شده بود، در 2 اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و با تهدید همراه شده. البته بعد از کسانی که این روش رو در پیش گرفتن پرسید که فکر میکنن با این کار به کجا میرسن. اون چه که مسلمه، خط مشی رادیو فردا تغییری نمیکنه. وظیفه رادیو فردا رساندن اطلاعات صحیح به مردم ایرانه و تضمین گردش آزاد اطلاعات.
این روزنامه نگاران خطاب به حسن روحانی نوشتند اگرچه اصل 26 قانون اساسی فعالیت انجمنهای صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی آزاد می‌داند، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که خانه روزنامه نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی‌های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی 4 است که از فعالیت بازمانده است. علی مزروعی نماینده مجلس 6 و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در این زمینه چنین می‌گوید:
هیچ حکمی در رابطه با این پلم به مسئولان انجمن ارائه نشده و حتی پیگیری‌های ما نشون داد که هیچ سابقه پرونده‌ای برای انجمن در دادستانی وجود نداره و هیچ کسی در دادستانی پاسخگوی اینکه چرا انجمن پلم شده نبود.
135 امضا کننده این نامه گفتند ما روزنامه‌نگاران ایرانی همچون همه ایرانیان دل در گرو پیشرفت و تعالی کشور داریم و معتقدیم نخستین گام در این مسیر اجرای کامل قانون اساسی است که در سایه آن از همکارانمان که در راه اطلاع رسانی و عمل به وظایف حرفه‌ای خود متهم، زندانی یا مجبور به ترک وطن شدند رفع اتهام شود. این روزنامه‌نگاران خواهان پایان بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها شده که بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شماره تلفات جنگ داخلی از 100,000 نفر در این کشور گذشته. حال نلسون ماندلا روزهاست که وخیم است. وزارت امور خارجه آمریکا نفوذ ایران در آمریکای لاتین رو کاهش یافته میدونه. بانک مرکزی میگه که در سال 91 حدود 43,000 میلیارد تومان چک برگشت خورده تغییر روحانی. در گذشت و شما شنونده خوب رادیو فردا درباره همه اینها و دیگر مسائل روز چه فکر میکنید؟ قلم و کاغذ حاضر داشته باشید، در بخشای دیگه باز هم شماره ها را اعلام کنیم.